مسائل سنتی و اجتماعی برمیگرده. یکی اینکه در دوران قبل از مشروطه، قبل از اینکه اون آزادی خواهی به اون شکلی که رواج پیدا کرد در دوران مشروطه و بعد رواج پیدا کنه، خب زنها محدود بودن و بیشتر به قول گفتنی در اندرونی بودن تا اینکه در اجتماع حضور داشته باشن. این یک مسئله بود،
مشغله های خانوادگی هم بودی که
بیشتر اونها زمزمه یا بداهه‌ای هم داشتن، بیشتر پای تشیع در پستو بوده تا اینکه بخوان در محفل حضور داشته باشن و اون رو ارائه بدن.
البته در ادبیات شفاهی ما مخصوصا لالایی ها خلاق بودن ها،
بله،
به خاطر جنس زندگیشون.
خانومی که اون زنی که از آغاز ادبیات، چه به عنوان معشوق و ساقی در شعر مردان، چه به عنوان مادری که مادرانه هاشو به صورت لالایی زمزمه میکنه حضور داشته، چه عواملی باعث شده که مخفول بمونه؟ یکی اینکه تاریخ ما مردنگار بوده، یعنی تاریخ ادبیات رو مردان ثبتش کردن و حالا یا به صورت عمدی یا به هر دلیلی دیگه زنان رو و زندگی اونها رو مورد غفلت قرار دادن. یا اینکه حتی مثلا توی تذکره ها اگه یک موارد معدودی هم از زندگی زنان و از اسم زنان شاعر بوده، میبینیم که بیشتر به جمالشون توجه شده یا به رفتارهای خاصی که داشتن تا اینکه روی شعرشون تمرکز بشه، در صورتی که در مورد آقایون شاعر بیشتر تمرکز روی زیباشناسی شعرشون بوده تا شخصیتشون. و این شده که در این متون زنان یه جورای ثبت نشدن یا مورد غفلت قرار گرفتن. خب شرایط جامعه هم دست به دست داده و اون استعدادهای درونی زنان شکوفا نشده. در کنار این مسئله حتی میتونیم بگیم مثلا رابعه خیلی بیشتر از اون حدی که باید به شهرت رسیده، چون سعی کردن با چتری از عرفان اون شعرهای عاشقانه رابعه رو بپوشونن، ولی خب این باعث شده که رابعه بیشتر شهرت پیدا کنه در این زمینه.
خب رابعه بلخی به خاطر شعرشه که
بله.
آشناس امروز برای ما، چون با رابعه ادبیه یا رابعه که عارف هست اشتباه نگیری بهش، شعرهای عاشقانه فوق‌العاده‌ای داره، شعرهای توصیفی عاشقانه فوق‌العاده‌ای داره.
مثلا ما مهستی گنجوی رو داریم که خب در دوران رباعی سرای اواخر سده پنجم اوایل سده ششم مثلا در قالب رباعی شهرآشوب سروده، اومده صناعات ادبی و مشاغل رو وارد شعر کرده که شاید کسی از مثلا شهرآشوب اطلاعی نداشته باشه، فکر کنیم مثلا شعر ضعیفی هستش، ولی خب اولین کسی که این کارو کرده مهستی گنجوی بوده. خب اینا همه باعث افتخار هست برای زنها که شروع کننده یه سبک خاصی، یه روش خاصی مثلا یه خانم باشه.
بسیار خوب.
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خب میرسیم به روزگار معاصر. خب شاعران سنتگرای ابتدای این قرن تعدادشون معدوده دیگه. اولا قبل از نیما نوآوری هایی که مقدمه نیما محسوب میشه، چهار شاعر رو نام میبرن که نوآوری ها رو شروع کردن در نیما تدوین شد، که از این چهار تن یکیشون زنه، بانو شمس کسمایی، در کنار تقی رفعت و ابوالقاسم لاهوتی و جعفر خامنه‌ای. یعنی یک چهارم شعر اون دوره شعر جدی نوگراست. بعد از نیما سنتگراهامون یکی میشه پروین اعتصامی که ملک و شعرها مقدمه به دیوانش می نویسه، یعنی میپذیره پروین رو و تایید میکنه، اما خب تعدادشون به صورت کمه. در بین شاعران تراز اول معاصر که صاحب سبکن و تاثیرگذارم هستن، باز فروغ فرخزاد در جمع چهار شاعر بزرگ دیگر قرار میگیره که مرتبهش پایینتر که نیست، بعضی وقتا مرتبهش بالاتر هم قلمداد میشه. بعد از فروغ تعداد شاعران زن زیاد شد، آیا اعتبار شعر زن هم بالا رفت؟
بله،
چه در غزل چه در شکل آزاد.
آقای دکتر، در حال حاضر هم من اینو خواستم پیرو به صحبتی که در چند دقیقه پیش داشتید خدمتتون ارائه بدم. همین امروز هم اگر قرار یک محفل شاعرانه‌ای کلید بخوره، چند تا شاعر آقا دعوت میکنن و چند تا شاعر، اینا تعدادشون اگر مقایسه کنیم میبینیم که
باز هم
اون اتفاق که در گذشته افتاده در حال حاضر هم داره میفته. درسته خانم
محمد؟ شما اعتراض دارید به این موضوع در واقع دیگه؟
خب این در آینده آسیبش مشخص میشه، همونطور که در تاریخ ادبیات ما امروز داریم این آسیب رو بررسی میکنیم.
این رو من قبول دارم، اما واقعیت اینه که ما در برابر شعر بزرگ همیشه تسلیم بودیم. یعنی وقتی شاعر بزرگی با در نظر نگرفتن جنسیتش پذیرفتن، و امروز هم روزگاری است که بعضیا خب
البته خب الان نسبت به گذشته خب خانم ها بیشتر در اجتماع فعال هستن، در محافل حضور دارن و بیشتر بهشون بها داده میشه، ولی من فکر میکنم خانم ها امروز خب بیشتر تحصیل کرده هستن در اجتماع، علاوه بر مسئولیت هایی که توی خونه دارن، مسئولیت مادری، همسری و گرم نگه داشتن کانون خانواده، اکثرا در بیرون هم پا به پای مردها دارن کار میکنن، حضور اجتماعی دارن. بعد یه خانم هنرمند در کنارش میخواد شعر هم بنویسه، میخواد فعالیت هنری هم داشته باشه و خب مجبور میشه از آسایش روحی و روانی خودش کم کنه.
خیلی خوبی مسئولیت رو داره.
باید من فکر میکنم توسط پیشکسوتان، توسط بزرگان، توسط متولیان فرهنگی یه مقدار حمایت بیشتری از خانم ها بشه.
خانم ریکوی برن بشنویم.
کنکاش آرزوهای زنانه در مجموعه ها آیا پذیرفته شده از طرف اجتماع؟ من به عنوان یک زن اگر بخوام از معشوق خودم در شعر خودم استفاده کنم یا تعبیری داشته باشم، اونقدر پذیرفته شده نیست نسبت به شعر کنکاش آرزوهای مردانه.
خانم ریکوی اینو قبول دارید؟ ولی هر وقت این اتفاق افتاده زنان شاعر ما برجسته شدن. رابعه بلخی به اتهام اینکه به غلامشون عشق می‌ورزید کشته شد به دست برادرش. مصطفی گنجوی بی‌آبرو شد سر همون شهرش وای که گفته بود و از این طرف
مقامی شعرهاشو هم برای سوزون که دست کسی نیفت.
وقتمون کمه. خیلی بحث در مورد شعر زن هست که شاید ما متهم بشیم که چرا نپرداختیم بهش. وقتمون محدود بود. حتما در آینده این کارو خواهیم کرد. وقت تمام شده. سپاسگزارم از حضورتون. خدا نگهدار.
شب‌های فرهنگ. دانایی مانایی.
اگه تو جمعی هستیم و نمیتونیم وقایع یه داستان رو به درستی تعریف کنیم، اگر حدس پایان یه جریان برامون سخت شده، باید دستمونو بذاریم تو دست کتاب. با هر ورقی که میزنیم چشمای ما به جهان تازه‌ای روشن میشه. کتاب چراغ راه ماست. کتاب بخونیم تا از میون هزاران لذت دنیا ماندگارترین رو برای خودمون نگه داریم. بیست و هشتمین دوره هفته کتاب 24 تا 30 آبان ماه 1399.
دانایی مانایی.
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره. تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. از ساعت 14 دو بعد از ظهر در کنار شما بودیم. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک برنامه مانده که قراره تا لحظات دیگر شنونده این برنامه باشید، رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ، که مدت این برنامه هم 14 دقیقه است. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار مجید کوشا همتی، هماهنگی پخش سریا رستمی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. دیگر همکارانمون قراره که از ساعت 22:10 شب تا ساعت 6 بامداد در کنار شما باشن. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. شبی آرام براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. امیدوارم با دقت نظری که شما هموطنان خوبم دارید مراقب اعضای خانواده باشید و رعایت بهداشت رو داشته باشید. هر جا هستید تندرست باشید. شب خوش.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خالق هستی بخش. همراهان خوب شبکه فرهنگ سلام، شب بر شما خوش. رویای کاغذی امشب کتاب 5 هفته در بالون، شاهکار ژول ورن با ترجمه عنایت الله شکیباپور را مرور می‌کنیم. در نیمه شب پس از انجام مراسم وداع که هر کدام به نوبه خود با محبت بسیار دست مسافران را می فشردند، مهمانان کم کم از کشتی خارج شدند. چند لحظه بعد قایق‌های کشتی به راه افتادند و چند دقیقه بعد فرمانده کشتی به جای خود قرار گرفت. صوت کشتی به صدا درآمد و کشتی با سرعت زیاد به راه افتاد. ضرورت ندارد که بگویی موضوع صحبت بین کارکنان و سرنشینان کشتی غیر از مسافرت تاریخی دکتر فرگوسن چیز دیگری نبود. دکتر هم با شوق و اشتیاق تمام رشته سخن را به دست گرفت و درباره مسافرت‌های 4 ساله خود و آنچرا که در این سفرهای خطرناک دیده بود برای آنها گفت. دکتر از مسافرت سایر جهانگردان، از زحماتی که اسپاک، دکتر پارت، کارانت و دیگران در این راه کشیدند و از مناطقی که بعدها باید کشف شود اطلاعات بسیاری در اختیارشان گذاشت. پس از کشف صحرای آفریقا، رئیس قبیله را به فرانسه آورد و تحت سرپرستی دولت فرانسه دو گروه اکتشافی خود را برای مسافرت آماده کرد. آنها به طرف جنوب رفتند تا خود را به سرحدات تامبوکو برسانند. در قسمت جنوب هم لونیکاستون مشغول پیشروی به طرف خط استواست و به اتفاق مکنزی تا رودخانه روینا رسیدند. به نظر من قرن 19 هم به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه قصه آفریقا اسرار 6000 سالش را در اختیار ما بگذارد. توجه شنوندگان به فرگوسن وقتی تحریک شد که جزئیات مقدمات سفر خود را شرح داد. آنها هم می‌خواستند پیش خود حساب کنند و بدانند حساب‌های او تا کجا درست است و به بحث و گفتگو بپردازند. دکتر هم صادقانه آنچه می‌دانست در اختیارشان گذاشت. آنها از مقدار محدود غذایی که همراه خودش می‌برد در تعجب بودند. یک روز یکی از افسران دریایی درباره این موضوع پرسید و فرگوسن پاسخ داد: این موضوع باعث تعجب شماست؟ در بخشی دیگر از کتاب آمده، کشتی روزولت با سرعت تمام به سوی دماغه پیش می رفت و با اینکه دریا سر و صدای زیادی داشت و هوای بسیار خوبی بود، در تاریخ 3 مارس، 27 روز پس از اینکه لندن را ترک کرده بودند، اولین کوههای ناحیه کاپ ظاهر شد.
سرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی‌دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در ادامه برنامه فراهنگ قطعه زیبایی را خواهید شنید با نام رومانس در فاماژور از مجموعه آرامترین آلبوم ویولون اثر لودویگ وان بتهوون.
شهر دریایی ریشه های مرتفعی داشت که مانند آمفی‌تئاتر در اطراف حلقه زده بودند. از پشت شیشه های دوربین ظاهر شدند و به زودی کشتی در این بندر لنگر انداخت. اما فرمانده کشتی میخواست فقط برای تهیه سوخت معطل شود. این کار یک روز بود و فردای آن روز برای رسیدن به سرحدات آفریقا راه جنوب را پیش گرفت تا خود را به کانال موزامبیک برساند. اولین بار نبود که جو سوار کشتی می شد و همه او را به واسطه ی راستی و صداقتی که داشت دوست داشتند و شهرت بیشتر او به سبب رابطهش با دکتر بود. به این جهت سخنانش را مانند هاتف غیبی گوش می کردند. در حالی که دکتر در حلقه اجتماع افسران کشتی مشغول شرح و تفصیل مسافرت خود بود، جو هم ناطق کارگران کشتی شده و به زبان خودش اطلاعات لازم را در اختیار آنها می گذاشت.
Thank you.
رویای کاغذی امشب کتاب 5 هفته در بالون، شاهکار ژول ورن با ترجمه عنایت الله شکیباپور را مرور می‌کنیم. موضوع بر سر مسافرت هوایی بود. جو از اشخاصی بود که عقیده زیادی به افسانه‌های جن و پری داشت، اما چون حاضر شده بود با دکتر مسافرت کند، آنچرا که در این خصوص می گفت کارگران کشتی هم باور می کردن. او در ضمن صحبت‌های خود می گفت که وقتی چنین ماشین بزرگی در اختیار انسان قرار بگیرد، این خود یک پیروزی بزرگ است و در این مسافرت به جای اینکه روی دریا حرکت کنیم، در هوا پرواز خواهیم کرد. یکی از کارگران با خنده گفت: مثلا به سفر ماه بروید؟ جو گفت: خیر، رفتن به کره ماه کار آسانی است. در آینده نزدیک همه کس میتواند به کره ماه سفر کند. از آن گذشته باید به مقدار کافی آب و غذا همراه ببریم و اگر کسی بخواهد در آنجا زندگی کند، باید هوا هم همراه ببرد، چون در کره ماه هوا وجود ندارد. لابد در ماه چیزهای دیگری هم یافت میشود. خیر، در آنجا از این چیزها خبری نیست. ماه یک دنیای تاریک است که کسی آرزوی رفتن آنجا را نخواهد داشت. دکتر گاهی درباره سیارات مطلبی میگوید، ولی ما خیال داریم ابتدا به کره زهره برویم. همون کره‌ای که یک حلقه نورانی در اطراف خود دارد؟ بله، یک حلقه ازدواج، اما کسی نمیداند زن چه کسی شده. یکی از ملاحان با بهت تمام گفت: شما تا آنجا هم میروید؟ پس رئیس تو یک شیطان واقعی است. بله، او از شیطان هم بالاتر است. یکی دیگر از ملاحان پرسید: بعد از زهره به کجا می روید؟ بعد از زهره ما از کره مشتری دیدن می کنیم. آنجا کشور عجیبی است. روزهایش بیش از 9 ساعت نیست و برای تنبلها جای خوبی است. سالهایش 12 سال ما طول می کشد و این برای کسانی که بیش از 6 ماه زنده نمی مانند جای مناسبی است و در آنجا زندگیشان طولانی می شود. ملاح با تعجب پرسید: 12 سال؟ بله، مرد پیری که 50 سال دارد در این کشور یک بچه 4.5 سال خواهد بود. در رویای کاغذی امشب کتاب 5 هفته در بالون، شاهکار ژول ورن را با ترجمه عنایت الله شکیباپور مرور کردیم. شب آرام و لحظه های شما رو به نور امید. خداحافظ. Thank you.
صنعتی بروکس، تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک، در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس، عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021 75 116 تماس بگیرید. بروکس.